الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهم آلاف و تحییت و ثنا صلواتی هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر شیعان امیر المؤمنین در طول تاریخ هر کس در راه اهل بیت قدمی برداشت، قلمی زد، درهمی خرج کرد، محبتی داشت، مجلسی برپا کرد. اموات شما، امام راحل با عظمت ما، رهبر عظیم الشأن شهید ما و سلامتی همه رزمندگان اسلام، شما مجاهدان پایکار این میدان، رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی صلوات دیگری محبت کن. ایام آخر ماه صفر و این روزهایی که توش هستیم 1400 اندی سال پیش خیلی قدر پیغمبر اکرم شناخته نشد. این ایام، ایام مقدمات واقعه سقیفه است. امشب اومدم میدان، شما عزیزان رو که دیدم یه سرباز از سربازان پیغمبر پرچم به دست گرفت، خدا به ما منت گذاشت برای اینکه پای میکار وایسیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ها اونقدری که علم داشتن پای این کار وایسادن با همه مشکلاتی که در خبر رسانی و اطلاع رسانی و خلاصه سختی رسیدن خبر درست به آدم ها هست. دیدم شاید بد نباشه که این چند شب اشاره کنم به ماجرای سقیفه و اینکه چرا ماجرای سقیفه روح همه پلیدی هاست در اسلام. اثر عملیش هم اینه که اون رفتار ممکنه تکرار بشه. یعنی اگر یه حادثه تکرار نشدنی بود، یه واقعی بود، یه جنایتی بود، یه خطایی بود که دیگه رخ نمیده، خب این خیلی ارزش نداشت آدم بهش بپردازه. ما در این روزگار خودمون و 160 و چند شب ماندن در خیابان، شاید بیشتر اون وقت مظلومیت پیغمبر رو درک کنیم و خدا به ما کمک کنه که ما جز به کسانی که به مظلومیت اهل بیت میافزاین انشاءالله نباشیم. به تبعش انشاءالله ما جز اون کسانی که به قربت سرباز اونها که ولی امر ماست هم انشاءالله ما کمک نکنیم به قربت او. ببینید عزیزان، اون اتفاقی که در سقیفه افتاد، اولین نکتهش اینه که مشکل علمی نبود. یعنی خیلی وقتا یه اتفاقی میفته، یه اختلاف نظری پیش میاد، بعضی نمیتونن حق رو پیدا کنن، بعد خب با هم اختلافشون میشه. خیلی از این اختلافات در روزگار ما مخصوصا راجع به جنگ و اینا به خاطر همین نرسیدن اخبار ممکنه عده‌ای با هم اختلاف نظر پیدا کنن، بعد اگر حقایق روشن بشه شاید اختلافاتشون خیلی کم بشه. اما در ماجرای سقیفه اصلا اینطوری نبود که علم نبود، اتفاقا علم بود. مثل امروز و دیروز و اینا پیغمبر اکرم برای بار چندم فرمود که ایتونی اکتب لکم کتابن، یا هلومو اکتب لکم کتابن، یا ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لا تظلو بعدی ابدا. یه چیزی بیارید بگم بنویسن یا خودم بنویسم که دیگه گمراه نشید. خب در این که پیغمبر این حرف رو زده شک نبود، پیغمبر بود، میشناختنش، رسول خدا بود، میدونستن، صداش هم شنیدن. بله موضوع هم موضوع دینیه. حالا ما پیغمبر هر حرفی، پیغمبر اگر به ما بگه مثلا من سیب زرد میخورم سیب قرمز نمیخورم، ما دیگه دوست نداریم اون وقت سیب زرد مثلا رو به سیب قرمز ترجیح ندیم، دیگه دوست نداریم. با اینکه این روایت نبود، من مثال عرض کردم. حالا این که اینجا اصلا موضوع دینیه، فرمود من یه چیزی بنویسم که شما گمراه نشید، یعنی موضوع هدایت اتفاقا، یعنی موضوع سلیقه پیغمبر نیست. اینجا موضوع همون موضوع کارشناسی خود پیغمبره که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. فهمیدن ولی اینجا نخواستن گوش بدن، نه اینکه جهل داشتن. یه وقتی یه نفر خبر نداره میگه چرا نماز نخوندی، میگه مگه اذان گفتن، مثلا هوا ابر بوده متوجه نشده مثلا، میگه آره، میگه خب بلند میشه. اینا میدونستن. یه جریان نفاق بود که میدونست، حالا بهش میپردازم بعدن. یه جریانم نفاق نبود ولی اهل عمل نبود. همونجا تو خونه پیغمبر دعوا شد، یه عده گفتن بریم بیاریم یه چیز پیغمبر بنویسه، عده گفتن نمیخواد. دو عده مقابل هم قرار گرفتن و پیغمبر اکرم دیگه صلاح ندونست، یعنی دید حرمت اون کلام شکسته شد. و اگرم مینوشت، اونی که اون حرف بی ادبانه رو زد دوباره این حرف رو تکرار میکرد که این نوشته از سر مثلا نعوذ بالله عقل نبوده. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب کشف اسرار میگه این یاوه که از اصل کفر و زندقه صادر شد، دقت میکنید، نمیگه از این کافر، میگه از اصل کفر و زندقه، یعنی این ریشه کفره نه اینکه کافر. این خبر به مردم رسید، توجه میکنی؟ دو سه روز بعدش پیغمبر شهید شد. علم بود. حالا من یکی دو تاشو اشاره میکنم شما ببینید، علم بود. اینجوری نبود برن در خانه ای رو لگد بزنن که ندونن اینجا کجاست، اشتباه گرفته باشن. به خود اون فردی که به در خانه از زهرا سلام الله علیها لگد زد، تو بعضی نقلا غلامش، تو بعضی نقلا یه کس دیگه از همراهانش، گفت فاطمه زهرا تو خونه است. خب بله، کما این که وقتی تو قتلگاه سیدالشهدا اون ملعون وارد شد، به سنان نسبت دادن و به شمر، به سنان بیشتر نسبت دادن. خب میدونی من کیم؟ خب بله، خیر الناس ابن و امن، هم خودتو میشناسم هم پدرتو هم مادرتو. چی میشه که علم وجود داره اما منجر به عمل درست نمیشه؟ چی میشه؟ علم وجود داشت، منجر به عمل نمیشه. خیلی این بحث مفصل میتونه باشه. حالا به اندازه‌ای که این چند شب فرصت داریم چند جمله میخوایم راجعه صحبت کنیم. شما هیچ کدومتون انشالله اهل سقیفه نیستید و نخواهید شد انشالله به فضل الهی، شیعان امیرالمومنینید، اما اون خطای محوری که اونها میکردن ممکنه از ما هم نعوذ بالله اگر حواسمون نباشه سر بزنه. یعنی چی میشه که من علم دارم بهش عمل نمی کنم؟ اساساً از علم تا عمل یه واسطه وجود داره. یعنی ما یه بینش داریم که علم ماست، نگاهمون به عالمه، و یه کنش داریم که این عمل بیرونی ماست، و این وسط یه گپی به قول امروزی ها هست، یه واسطه ای هست که اگر اون باشه یه اتفاقایی میفته، اگر نباشه نمیشه. و اون نگرشه. نگرش یعنی اون موتور حرکته، باعث است، اونی که انگیزه سازه. اینی که آدم علم داره بخواد منجر به عمل بشه، این وسط یه چیزی دیگه هم لازمه. یکیش حب و بغضه. این خیلی حساسه، خیلی جای حساسی داریم. طرف در منابع مهم غیر شیعیان هم حتی اومده، پیغمبر یه نفر صدا که گفت فلانی لا تبغض علیان، حق نداری دشمنی بکنی با علی. علم دیگه، یا مسلمون یا نیستی. مسلمون بود ادعاً، گفت بغضهو لا املک، دست خودم نیست. یکی از نگرانی های من نسبت به نامه هایی که رهبر معظم می نویسن اینه که گروه های مختلف هر کدوم بخشی که دوست دارن بازنش کنید. یکی علل اصول رو سر دست میگیره، یکی وحدت رو، دوتاش از یکی صادر شده. اعتماد به مسئول رو همونی گفت که مراقبت از مواد تفاهم رو باید داشته باشید گفته بود. یکی گفته بود ادعای اسلام و ادعای اطاعت، اما من حال نمی کنم، من دوست ندارم. همین ایامی که گذشت از این قهرمان ما سید مجید موسوی نامه هایی صادر شد، بعضیاش به شدت باز نشد، بعضیاش نشد، چون بعضیاش مورد پسند نبود، بعضیاش بود. یعنی علم منجر به عمل نمیشه، آدم باید حب و بغضش رو کنترل کرده باشه. اگر حب و بغض آدم کنترل نشه، نعوذ بالله امیرالمؤمنین طرف قرار بگیره، ممکنه که تنها بشه. نه تو ماجرای سقیفه، نه تو ماجرای کرب، تو ماجرای امیرالمؤمنین وقتی مالک اشتر شهید شده بود، اینو معمولا اجتماع میکنن. محمد ابن ابی بکر در مصر گیر افتاده بود، حالا قصتش خیلی مفصله، نمیخوام همه جانبه بگم، دو ساعت کار داره. محمد نامه مینوشت به امیرالمومنین که من اونجا دست تنهام نیرو ندارم. حضرت سخنرانی میکرد، کسی نمیرفت. بعضیا خیال کردن حضرت لشکر نداشته. اگه حضرت لشکر نداشت که معاویه آمده بود کوفه رو آش و باجاش برداشته بود. حضرت لشکر داشت به اندازه‌ای که خودش نیاز داشت، تازه در مزیقه بود، مثلا حداقل 30,000 لشکر داشت. اما این می‌خواست اینو بفرسته مصر که خب اون وقت عراق از دست می‌رفت. به غیر از لشکری که خودش داشت اضافه بر سازمان، سرباز لازم بود بره مصر محمد رو کمک کنه. نرفت کسی. یا یه روز حضرت سخنرانی کرد، دو نفر اومدن گفتن آقا ما حاضریم. حضرت دو نفر که لشکر نمیشه که، یه اتباع بفرستم شما رو تا اونجا اسکورت کنن که شما سالم برسید. بعد یکی اونجا گفتش که آقا کاش مالک اشتر زنده بود. حضرت خیلی بهش برخورد، گفت مالک اشتر چه ویژگی داره که من ندارم؟ به نظر شما برای چی این حرف رو زد طرف؟ گوه آقای مالک اشتر بود یه عده دنبالش را می افتادن می رفت مثل کمک محمد. مالک اشتر چه ویژگی داشت که امیرالمومنین نداشت؟ مالک اشتر یمنی بود، فرمانده و قهرمان یمنی تبار بود رضوان الله علیه، و بعضی از عرب های کوفه نوعا یمنی تبار بودن. رو عرق عربیت ممکن بود یه دنبال مالک را بیفتن، در حالی که مالک خودشو خاک پای امیرالمومنین هم شاید نمیدونست. اگه امیرالمومنین بگه ممکنه اثر نگذاره. چی باعث میشه که حرف مالک ترجیح پیدا کنه به حرف امیرالمومنین؟ مالکی رو عرض کردم که در سرباز بودنش اطاعتش حرف نی، اون دیگران چه مشکلی دارن، کجای کارشون مشکله، این که اینا حب و بغضشون تنظیم نیست. ما اگر حب و بغضمون تنظیم نباشه، آیه قرآن رو هم جوری معنا میکنیم که میپسندیم. با اونی که میخوام دشمنی کنم هر کاری کنی دشمنم، با اونی که میخوام دوست باشم هر کاری کنی. یه خاطره دارم، من یه وقتی مدیر مدرسه بودم، یه معلم داشتیم خیلی با وجدان بود و یه معلم داشتیم دور از محضر شما خیلی بی وجدان بود. این معلمی که خیلی با وجدان کاری بود باج نمیداد به بچه ها متاسفانه، و نتونسته بود با بچه ها ارتباط بگیره. هر روز صبح دم دفتر من میومدن قر میزدن بچه ها. یک نفر علیه اونی که درس درست نمیداد وقت تلف میکرد نیومد حرف بزنه، چون این سر کلاس با بچه ها رفاقت کرده بود. حتی گاهی میرفت مثلا از سر کیف اینا لقمهشون رو برمیداشت میخوردن، این کارهایی که خیلی خط قرمز بود برا ما. یا یه دفعه رفته بود ته کلاس گرفته بود خوابیده بود، یه نفر از بچه‌ها نمیاد شکایت بکنه. چرا؟ چون با بچه‌ها رفیق شده بود. یعنی حب و بغض دیگه، حبی ایجاد شده بود که اینجا حب غلطه ها، ولی حب غلط هم همون کارو میکنه. بچه‌ها رو مرام و رفاقت نمیاد، میگه واسه این درس نمیده که. ما هم همین میپرسیدیم بررسی میگیم، حالا بالاخره تازه باهاش آشنا شده بودیم، همون یه سالم باهاش همکار بودیم. این چون با بچه ها رفاقت کرده بود دیگه سوار شده بود بر بچه ها، بچه ها باش رفاقت کرده بود. اون یکی چون رفیق نشده بود، حالا یا نتونسته بود یا نشده بود، یا اینا خیال میکرد همه بند مثل اون یکی باشن. خب این اهل کار بود، کار میکرد، کار میکشید، تکلیف میداد، تکلیف رو با دقت میدید، بعد اگه غلط بود میگه آقا این باید بیر درست کنی، مور رو هماس میکشید. خب میخواست اینا یاد بگیرن، اینا همی بودن قر میزدن. مشکل چی بود؟ مشکل حب و بغضه. این واسطه است. اگر ما حب و بغضمون رو تنظیم نکنیم، هیچ معرفت دینی ما رو تکون نمیتونه بده. هیچ معرفتی. همه مردم این آیات رو شنیدن، مثلا و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. هر کی در راه خدا هر چی بده خدا جاش میده. اما خیلی از ماها تا وقتی نرفتیم اربعین موکبا رو ندیدیم، از این انفاق ها تو شهر خودمون نکردیم. علم بودا، اونجا که میری اونجا میبینی غیر از این که علم هست یه محبت هم هست. من یه خاطره دارم، امسال زهرا بعد یه مسیری رو پیاده میرفتم تا برم اون جایی که سخنرانی داشتم، یه چیزی دیدم خیلی برام تعجب بود. دیدم یه جایی دارن آب میوه میگیرن، مثلا هندونه و طالبی و دو سه جور میوه دیگه هم بود. بعد یکی داد میزد میگه آب میوه طبیعیه، شکرم نداره، بخورید، اگر نپسندیدید بریزید باقیش رو سر من. تو کجای دنیا آب میوه طبیعی وسط آفتاب خلاصه 54 درجه اینای ظهر کربلا طرف آب میوه طبیعی خنک بده، التماس کنه، گارانتی هم بکنه، گفت اگه نپسندید بریزید رو سر من. این علم نیست، این حبه. حب و بغض. حالا به بغض بعدم میپردازم. این حب شبکه سازی میکنه. یعنی چی شبکه سازی میکنه؟ یعنی برای امام حسین. اول میگه امام حسین، بعد میگه خب حضرت عباس چی؟ میگه حضرت عباس عزیز دردونه امام حسینه، پس اونم میره تو شبکه. منگار به من وصل کنی، گراف میگشن نقطه رو من وصل میکنه، این پررنگه. بعد میگه علی اکبر پررنگه. بعد میای جلوتر میشه حبیب. اصلا شما میشناسید کسی بگه من امام حسین رو دوست دارم حالم از حبیب ابن مزار به هم بخوره؟ میگه تو دروغ میگی، قبول دارید دیگه. کسی بگه من امام حسین رو دوست دارم حضرت زینب رو دوست ندارم، میگن تو دروغ میگی. بگه من امام حسین رو دوست دارم علی اکبر رو دوست ندارم، خیلی روشن، میگه تو دروغ داری میگی. من میشه همچین چیزی؟ شبکه سازی میکنه. من امام حسین رو دوست دارم، عابس رو حتما دوست دارم. بیاد میاد میگه که خب من امام حسین رو اگه دوست دارم، شیخ صدوق هم حتما دوست دارم. شیخ صدوق یا عالمه، ابن قولوه، شیخ مفید، اینا روایات از کربلا و امام حسین و اینا رو اینا به ما رسوندن، اینا زحمت کشیدن. میشه کسی ابن قولوه صاحب کامل الزیارات که چند صد روایت راجع به زیارت امام حسین آورده، به معرفت ما کمک کرده، رو امام حسین دوست بداره، این خوشش نه. نمیگم نقد نکنه ها، بحث علمی شده که نقد بکنه، اما محبت داره. بیای جلوتر، شما میرید حرم امام رضا، خادما رو دوست دارید طبیعتاً. ها؟ نمیشه یکی بگه من امام رضا رو دوست دارم، ببینم کسی لباس خادمی تنشه بدم میاد. شما باور نمیکنی. حالا ممکنه یه جایی خادمی یه کاری کرده باشه، اما خادمه امام رضا رو ما دوست داریم. همینجور بکشید بیاید هیئت زیارت. ماجرای اربعین چیه؟ دیگه نه به رنگ کسی کار دارن اگه کسی رشد کرده باشه، نه به زبان کار دارن. قدیم ترا شاید شما یادتون نباشه، بعضی از عربهای عراقی فارسا رو خیلی تحویل نمی گرفتن. همون جور که ما ممکنه نگاه به یه برادر افغانستانی، یه برادر پاکستانی، اینا مثلا نگاه دقیق درست نداشته باشیم، بالا به پایین باشه. این هی اصلاح میکنه خودشو. اگر محبت محبت باشه، من بفهمم که امام حسین رو دوست داره، طبعا ازش خوشم میاد. میگن آقا این زائره. شما این حس رو نداشتی تو مسیر اونایی که مشرف شدن؟ بالاخره حتما همه شما یه دفعه مشرف شدید، اونایی که مشرف نشدن انشاءالله قبل از اتمام امسال خدا همه رو مشرف کنه انشاءالله. شما وایسادی تو مسیر پیاده روی، این آدم ها دارن راه میرن، خودش انتخاب کرده، ولی شما دلت غنج میره میبینی. درسته، خودش انتخاب کرد. شما چرا این نمیدونیم کی هستن، اصلا نمیدونیم چه شهریه، اصلا نمیدونیم حرف همو میفهمیم یا نمیفهمیم. شبکه میکنه، حب شبکه درست میکنه. اینی که به خاطر امام حسین چند قدم رو داره میره رو من دوستش دارم. و ما یقین داریم اگر کسی اونجا بگه من حالم از این زوار به هم بخ میخوره، میگن تو پس حالت از امام حسین به هم میخوره. باز میگم یه مورد خاصی، یه ظاهر خاصی، یه دعوای خاصی توی مسئله خاصی منظورم نیست، هم یه موضوع دیگه است. حب شبکه درست میکنه، بغضم همینطور. لذا خیلی مهمه که من قلبم در و تاقچه داشته باشه، قفل داشته باشه، هر کسی رو توش راه ندم، قاطی پاتیش نکنه. شبکه میکنه، میگه انی سلمون لک، نمیگه، میگه انی سلمون لمن سالمکم، من هر کی با تو رفیقه من اونو دوستش دارم. و حربون لمن حاربکم، این شبکهش میکنه. هر کی هم با تو دشمن باشه من باش دشمن هم. جبهه بندی میکنه. و وقتی این محبت باشه، عمل خیلی آسونه. شما این تجربه رو احتمالاً دارید. یا زمانی که هوا مثلا همین الانش هم هست، قبلترش هم هست. یه زمانی هوا سرد بود، من یادم ما خوابمون نرفت توی موکبی، اون موقع که توفیق داشتیم میشد پیاده بیان. ساعت مثلا 2:30 صبح بود، یه ساعت مونده بود به اذان صبح. من دیدم یه نفر نون داغ، این سمونای داغ، تخم مرغ آب پز، آقا تو حالت عادی به طرف بر دوتا نون بگیر 16 تا قصه میگه که نره تا سر کوچه. این نصف شب، حالا اون صبح که پذیرایی میکنی، نصف شب چی باعث میشه یه نفر بره نون داغ بیاره، تخم مرغ رو آب پز کنه، آماده کنه، تو جاده وایسه آماده که از شما پذیرایی کنه؟ این غیر محبت نمیشه. اونی که ما رو تکون میده محبته، اونی که موتور محرکه محبته. حالا چون راجب امام حسین میگم، میگم بلا تشبیه، وگرنه جنسش در همون مسیره. اون چیزی که شما رو آورده تو خیابون محبت، یعنی شاید آغاز در دوران حیاتش خیلی حرف و اما زده بود، شاید همه ما موفق نبودیم که به خیلی از اینا گوش بدیم، حتی شاید به اینی که به حرف آقا گوش نکردم یا گوش نکردیم اینقدر حساسم نبودیم. خونش که یه قدری ما رو بیدار کرد و اون محبتش ما رو کشون. ناملایمت تو این 160 چند شب خیلی بوده دیگه، دلخوری تا دلت بخواد، خیلی چیزا اونجوری که ما دوست داشتیم پیش نرفته دیگه. یا خیلی شبا، من خودم خیلی شبا با هرس و جوش رفتم تو میدونا، گاهی 20 ساعت پشت صحنه دعوا داشتیم تا بفهمیم موضوع چیه. ولی محبت آدمو میاره، اگه اون محبت نباشه 100 دفعه آدم رها میکنه میره. این محبت ما رو تکون میده، محبت اربعین درست میکنه، محبت زیارت درست میکنه. از طرف او هم محبته. تو روایت میگه که اگر بتونی بری کربلا و نری جفا کردی به امام، که انه باب انگار یه بابایی داری چشم انتظارته و نرفتی بهش سر بزنی. محبته. این محبت اگر سر جاش نسبت به اون سرحلقه اصلی درست باشه، یعنی حب اول للهه، بعد شما میبینی اصلا محبت خدا یعنی محبت به امام حسین و به عکس. چون اصلا امام حسین از غیر خدا چیزی نداره، که هرچی داره از خدا داره. بعد همینجوری شبکش میکنی سلسله مراتب، مثلا بعد از امام حسین تو ماجرای کربلا میشه امام سجاد و زینب کبرا و قمر بنی هاشم، همینجوری میای پایین شبکه‌ای. این آدم ها میتونه تکون بده، آدم ها میتونه بندازه تو بیابون. ما طبعا تو حالت عادی دنبال رفاهی معمولا، یعنی به ما بگن آقا مثلا پیاده یا سواره، خب سواره رو ترجیح میدیم، سایه یا آفتاب سایه رو ترجیح میدیم. بعد شما میبینی مثلا مثل ماجرای زیارت اربعین شما یه چیز دیگری میبینی به عکسه. اون چیه؟ اون علاحب که ماجرا فقط مال کربلا هم نیست، همه اهل بیت معمولا بالای 20 سفر پیاده حج هم اینجوری رفتن. امام حسین به ما منت گذاشت و این لطف الهی رو یه خورده به ما چشون، وگرنه اهل بیت حج مشرف می‌شدن 20 سفر 25 سفر 30 سفر پیاده. مدینه تا مکه 400 و چند کیلومتر، 70-80 کیلومتر نجف به کربلا، موکب پذیرایی هم به کار نبوده. خب فقط بعد آقا چرا پیاده؟ خب مرکب داری فدات شم. ائمه ما وضعشون انقدر بد نبوده که، من یادم اولین بار با اینکه روایاتی از فراوانی راجع به زیارت با پای پیاده دیده بودم، تا آدم روایت دیده بودم، ولی تام تو میدان آدم نبینه اینقدر اثر نداره. سال اولی که مثلا نمیدونم کی بود مشرف شده بودم اربعین، اولش فکر میکردم که لابد اونایی که پیاده میرن تمکن مالی ندارن، اونایی دیگه که تمکن مالی دارن رفتن کربلا. کسی از حب خبر نداشته باشه اینجوری میگه. بعد میبینی نه آقا ماشین داد میزنه، یه عده نمیخوان سوارشن برن، میخوان را برن. میری اون وقت اونی که میبینی تازه روایات معنا میشه. ای بله، زمان اهل بیت برای مشرف شدن خانه خدا هم از مدینه پیاده میرفتن. اون مرکب داشتی فداتشم، امام 10 تا مرکب داشته میتونسته ساعت به ساعت عوضم بکنه، ولی پیاده میرفته. حبه که آدم ها را میندازه. موتور محرک ما محبته و بغض. البته این دوتا با هم هم هست. نمیشه کسی خیلی عاشق رهبر شهید باشه و نسبت به آمریکا مثلا حساسیتی نداشته باشه. نمیشه. خب با بغض با همه، با هم شکل میگیره. اینایی که میرن تو این ورزشگاه به نفع تیم فوتبال شعار میدن، همزمان به مربی حریفم یه بد و بیرا میگن. نباید بگن. خب میگم طبیعیش اینه، اصلا نمیدونه مربی کیه. مربی تیم روبرو رو دوست نداره. بازیکن حریف گل بزنه خوشش نمیاد، نمیگه عجب گل زیبایی. این چون طرفدار این یکیه. محبت بغض میاره. اگر محبتی بغض نیاره یعنی دروغینه. نمیشه که من هم آقای شهید رو دوست داشته باشم هم ترامپو. خیلی روشنه برای ما. اگر کسی این محبتش تنظیم نشده باشه، همه اونایی که تو ماجرای سقیفه رفوزه شدن همشون رؤوس منافقین فقط نبودن، بله رؤسای منافقین بودن، حالا شاید شبای بعد به اونا پرداختن. اما بعضی از اون مردم محبتشون ایراد داشت. یه روز یه نفر از اینا اومد گفتش که یا رسول الله، من بعد از خودم خیلی شما رو دوست دارم. خب میدونی حرف یعنی چی دیگه؟ یعنی من اگر جنگ بشه جونم به خطر بیفته، شما رو سپر میکنم میرم بالا کوه تا شما رو بکشن من در میام، چون اول خودم رو دوست دارم بعد شما رو. دوست داشتن یعنی ترجیح دادن. مادر که بچهش رو دوست داره یعنی آسایش بچهش رو به آسایش خودش ترجیح میده، غذا رو به بچهه میده، ترجیح میده بچهش رو به خودش، که میگن مادر بچه رو دوست داره. کسی ترجیح نده دوست نداره دیگه. شما اگه سر یه سفره که 10 جور غذاست از این سلف سرویسا میری یکی رو میگن این غذا رو دوست داره، یعنی تو بین این غذا اینو ترجیح میده. معنا نداره که آدم دو تا ضد دو دوست داشته باشه دیگه، چون نمیتونه هر دو رو ترجیح بده. اونایی که اون روز رفوزه شدن بعضیاشون منافق بودن، رؤسا بودن، اونا هیچی. اما یه عده نه، محبتشون کم بود. وقتی پیغمبر اکرم دید 2 روز رفتن قلعه خیبر رو فتح کنن، نتونستن، در رفتن، آبرو اسلام بردن، نفرمود که خب فردا یه عده رو میفرستیم که اینا دیگه خیلی خوب بادی بیلدینگ کار کردن، وزنه خوب زدن، شمشیر خوب زدن، اینا میرن دیگه میترکونن یهودو. اینجوری نفرمود. فمون لعوتین رایت غدن رجلن یحب الله و رسوله. یه کسی رو فردا میفرستم که این خدا و رسول رو ترجیح میده، دوست داره. این خودش رو ترجیح نمیده فرار کنه، خودش رو ترجیح نمیده بگه خسته شدم. من حق میدم به شما و به برادرهای عزیز این میدان و بقیه میادین که هر شب پای کار بودین، بالاخره جسم خسته میشه، شاید روح یک قدری خسته میشه، خستگی فکری میاره. خدا به همه تون و همه شون اجر بده انشالله. اما اگر محبت باشه آدم پاپس نمی کشه. اگر محبت باشه آدم پاپس نمی کشه. مادر 5 روز به بچهش خدمت کنه بعد نمیگه اخ خسته شدم ولش کن برو. مادر خسته نمیشه از محبت کرد. قرآن هم میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. شما اگه ول کنید برید، فکر نکنید دین خدا لنگ میمونه. یه عده هستن میان پای کار دین خدا. خب اونا ویژگیشون چیه؟ یحبهم و یحبونه. اینا حب دارن. اگر آدم حب داشته باشه، محبت داشته باشه، حرکت داره. آدم بی محبته که حرکت نداره. شما یکی خیلی بیچارشی، فرض کن انشالله خدا روزیتون کنه یه روز امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد منزل ما، بعد احساس کنیم حضرت تشنشه، میپره طرف، محبت حرکت میاره. حالا یه نقطه خطرناک داره اینجا، میخوام نقطه بذارم، روزه بخونم. این محبتی که حالا بهش میپردازم یکی از مهمترین عوامل ظهور سقیفه است. یعنی من میگم چرا مردم مدینه در ماجرای سقیفه سقوط کردن، رؤسای منافقین هیچی، من میگم مشکل محبت داشتن. اینا پیغمبر اونقدی که باید دوست نداشتن، دوست نداشتن که دیدن اون بی ادبی که ادینا تکون نخوردن. حس خونخواهی شما برای رهبر شهید مال محبته. اصلا هر بار این یارو رو میبینی حالت به هم میخوره، بغض پیدا میکنی، چون این بغض شدید مال اون حب شدیده، حرکت ایجاد میکنه. این یه نقطه خطرناک داره، اونم اینه که اگر این نقطه حب از اونجایی که من عرض کردم، حب به الله، حب به سید و شهدا، یه شبکه بیاد پایین، تو مصداقش جا به جا بشه، اون وقت ممکنه یه کسی پیدا بشه با شوق ظلم کنه رو حبی که به اون کسی که نباید محبت داشته باشه داره. پدر مادر بچه شون رو دوست دارن، بچه با رفیقش دعواش میشه، یا این دختر یا پسر با همسرش بحثش میشه، پدر مادر اینجا ممکنه خطا عمل کنه. حب و بغض یعنی اگر تنظیم و شبکه‌ای نباشه آدم رو وارد گناه میکنه، بعد چون حبم هست آدم با حرکت میره. همین حب شدیدی که نسبت به آقای شهید شما دارید اگر درست تنظیم نشه ممکنه منجر به گناه، یعنی آدم راحت پشت سری که تهمت بزنه. یو هر چقدر این مهمه باید مراقبت ازش کرد که این اشتباه جای دیگه خرج نشه، اشتباه نشه، وگرنه آدم همونجور که با شوق کار خیر بکنه ممکنه با شوق کار بد بکنه. من تقریبا مطمئنم نوع کسانی که تو کربلا امام حسین رو کشتن اینا فیلم بازی میکردن، گفتن قربتن لله، اما انکار نمی کنم که ممکن است کسی یا چند کس اینا قربتن لله اومده باشن با امام حسین بجنگن رو شبهه‌ای که داشتن، ممکنه. شما اگر با این نگاه برید زیارت نوار نگاه کنید میبینید نوعاً این حب و بغض رو سعی کردن شبکش رو اصلاح کنن که ما به هر کسی بی خودی محبت نکنیم و به هر کسی بی خودی دشمنی. اگر این نقطه آسیب بخوره همش به هم میریزه. علمم فایده ای نداره، خدا به ابلیس میفرماد سجده کن، میگه رب به ما اقویتنی، قبول نمی کنه. پیغمبر میفرماد یه چیزی بیارید بنویسم، بی ادبی به پیغمبر میکنه، بقیه هم که میشنون اتفاقی براشون نمیفته. نه فقط مردم اون زمان، من تو کتاب خونه صدها کتاب دارم که از بی ادبی اون بی ادب دفاع کردن. اگر حب و بغض تنظیم نشه اون کسی که اهانت کرده پیغمبرو به خاطر اهانتش تجلیلش کرد. بن عثیمین از رؤسای وهابیت عربستانه، تجلیل کرده بی ادبی به پیغمبرو. یعنی این نقطه اگر درست تنظیم نشه عکس خودش عمل میکنه، عکس خودش. حالا بعضی ها هستن این وسط، دیگه وقت من داره تموم میشه، بعضی ها هستن این وسط که اینا میشن شاخص برای کسانی که حب و بغضشون رو تو مصداق اشتباه کردن. ما الحمدلله اینطوری نبودیم، ولی یه عده‌ای که بیش از حد گوششون رو دست دشمن داده بودن نسبت به رهبر شهید خیلی بی‌ادبی‌ها کردن. حرفای عجیب غریب نمیدونم. الان نگاه کن عباش خاک داره 40 کیلومتر 40 متر 400 متر زیر زمینه، کجاست تونل فلان، یادتونه دیگه. خدا یه دختر بچه هم خواست کنار آقا شهید بشه، آیا همه ممکنه بیدار بشن؟ بله، ولی ممکنم نشن. اما اگر کسی ذاتش آسیب نخورده باشه، استعداد هدایتش از بین نرفته باشه، از حد نگذرونده باشه، یوها احساس میکنه که دیگه این دشمنی من اینجا دیگه بی جهته، یه جاش گیر داره. بلا تشبیه آمد از شام مدینه که به امام حسن فحش بده. ما اصلا خدایش به خودمون نگاه کنیم، مثلا آیا نسبت به ترامپ اینقدر بغض داریم که 2000 کیلومتر سفر بریم که یه مرگ بر بگیم؟ شوخی نیست که طرف از شام بشده اومده مدینه که فحش به امام حسن بده. این چه بغضی تو سرش و تو قلبش داره؟ البته خب مصداق اشتباه کرده، یعنی گول خورده بوده. میاد و یه فحشی هم به حضرت مجتبی میده، کار ندارم. توقع داشت که امام حسن هم یه جوابی بده، بعد یکی بذاره روش یک کبدو کنه. خب آدمی که اونایی که اربعین رفتن دیدن یه 70-80 کیلومتر، نه 2000 کیلومتر را کسی سفر رفته باشه وارد کربلا میشه همین میفهمن تازه رسیده. حضرت دست اینو گرفت، فرمود تازه رسیدی مسافری، برای چی اومدی اینجا؟ هر کاری داری من آشنا دارم، برای نه مهمون خودمی تو وقتی تو این شهری. انگار اصلا فوشه را نشنیده. این یهو احساس کرد که من با یه کسی بغض داشتم که الان توقع داشتم من یکی بگم اون یکی بگه، الان یا زد و خورد کنیم یا یک کبدو کنیم. چیز اصلا انگار ما اصلا نشنیده. این رفتارها برای کسی که استعداد هدایت داره بیدار کننده است، یعنی میفهمه که دلشو اشتباهی جایی برده. اون دختر بچه‌ای که خدا خواست کنار آقا شهید بشه، این نوعی اتمام حجت با اون کسی بود که هنوز استعداد هدایت داره و فریب خورده عمدینی. بلا تشبیه کربلا هم اینطوری شد. خیلی ها کارهای بزرگ کردن تو کربلا که آدم وقتی میشنوه اصلا حسرت میخوره. مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام داره نماز میخونه، یه نفر توفیق پیدا کرده تیربارون بشه که امام حسین نماز بخونه. آدم اصلا به این فکر کنه که من سپر بشم که امام دقایقی بیشتر زنده بمونه. بعدم افتاد زمین عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله، اوفیت و آقا وفای منو قبول کردی، بیشتر از این دستم بر نیمد، مثلا 10 تیر خوردم، کاش که 20 تیر میخورد. هر کدوم از این شهدای کربلا یه خدمتی کردن. بالاخره بعضی مثل قمر بنی هاشمن، مثل آبسن، مثل زهیرن، اینا جوری جنگیدن حیرت کرد دشمن. علی اکبر رفت میدان زجه دشمن رو در آورد. قاسم ابن الحسن رفت میدان تو رجز اسم امام حسن رو برد. هر کدوم یک کاری کرده. تو شهدای کربلا یه شهید هست که هیچ کاری نمیتونست بکنه، حرف نمیتونست بزنه، دیگه جون نداشت، گریه هم نمیتونست بکنه، تیری هم ننداخت، فقط یه تیر خورد. اما اگر کسی استعداد هدایت در لشکر عمر سعد داشت، میفهمید که این کاری که اونا دارن میکنن اسلام نیست. هیچ کس مثل او مظلومیت امام حسین علیه السلام نتونست واضح کنه از درون این همه کینه‌ای که تجمیع شده بود توی سینا. اگر کسی استعداد هدایت داشت او کار رو تمام کرد. حالا من چند تا جمله عرض میکنم و تحویل میدم. شب اول این جلسه است، البته این 160 چندمین شب شماست، اما مراسم پایان ماه صفر شب اول این جلسه است. منم حاجات فراوانی دارم خودم، بیماران بسیاری التماس دعا گفتن، از دوستانم فراوان مریض بدحال است. یه رفیقی داشتم دیروز به رحمت خدا رفت، فردا تشییعشه، میدوید برای امام حسین، یعنی میفهمید اینجا مثلا مجلس گرفتن و یه کاری هست، میدوید. دیروز به رحمت خدا رفت. من با همه حاجاتم، حاجات مملکت، امنیت کشور، نابودی دشمن، چند تا دعا کنم بعد روزه بخونم، بی دعا روزه نخونده باشم. خدایا این حضور ما رو در این میدان به امضا و رضایت امام زمان ارواحنا له الفدا برسان. عرض سلام و ادب ما رو از همین جا به محضر مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. اون عظیم الشأن و دعاگوی ما قرار بده. ما رو در اطاعت از امام زمان و اطاعت از نائبش موفق بفرما. خدایا ما رو در رفع دغدغه های امام زمان و نائبش موفق بگردان. خدایا ما رو عبرت اهل تاریخ قرار نده. خدایا ما رو نقطه اوج ولایت مداری تاریخ تشیع قرار بده. ما رو آماده ظهور امام زمان بفرما. زیارت حضرت، شهادت در راه حضرت حجت نصیب همه ما بفرما. هر کس با هر حاجتی، با هر دغدغه‌ای، هم مقمی در این میدان هست، یا عزیزی رو داره که هم مقمی داره در خانه جایی، خدایا بالاتر از توقعش، فوق رغبتش، بیشتر از انتظارش، حاجات همه روا بفرما. همه بیماران شفا عنایت بفرما. امام راه، رهبر عظیم الشأن، شهید علمای ما، اموات ما، اموات این جنگ، شهدای ما و سید الشهدا محشور بفرما. رهبر عظیم الشأن ما، رزمندگان ما، مردم ما، حاضرین این میدان، خانواده هاشون رو خدایا در حسن حسینت مسون و محفوظ بفرما. خب من خودم آخر سفر سالهای اخیر هر سال مشهد بودم و امسال توفیق ندارم. خدایا این حضور ما رو اینجا به چشم امام رضا علیه السلام برس. عرض سلام و ادب ما به محضر مولای عالم، ولی نعمت ما و ولی نعمت عالم وجود، از علی ابن موسر رضا برسان. خب سید الشهدا در میدان بود، تنهای تنها. این میدان شما یکی از هزاران میدانه که برای یه سرباز امام حسین جمع شدن. امام حسین در یه میدانه، همه شهید شدن، کسی نمونده بود. از کنار علقمه که رفت وسط میدان هیچ کس باقی نمونده بود. یه دغدغه‌ای ذهن حضرت رو درگیر کرده بود. سید الشهدا برای شهادت خودش کاملا آماده بود، ولی خب اون دختر بچه هایی که، خانوم هایی که تو خیمه ها بودن، این نوامیس پیغمبر بودن و دید اگر خودش هم شهید بشه، اینهان و این رزل های کوفیان نامردی که ناسبی بودن اونا. حضرت رفت وسط میدان، خیلی اینجا قربته، یه نگاه کرد، فلما صار الحسین فردن وحیدن، وقتی تک و تنها شد، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کردید، هیچ کس نمونده با او صحبت کنه. هزار رفت رو به دشمن. خب اینا ادعای اسلام میکردن. فرمود هل من ذابن یذبان حرم رسول الله، تو شما یه غیرتی پیدا میشه از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ بالاخره با من دشمنی دارید؟ اینا نوامیس پیغمبرن، شک ندارید اینا دخترای پیغمبرن؟ قاعدتا اونا سرصدا کردن، هلهله کردن. خانمایی که وایستاده بودن کنار خیمه خیلی دلشون سوخت برای امام حسین، دیدن حضرت به خاطر اینا رفته به این رزلها رو زده. ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والاویل، خانوما صدای گریهشون بلند شد. آقا تا صدای گریه خانوما رو شنید، از غیرت برگشت ببینه چه خبر خیمه ها. آمد کنار خیمه ها، چند جور نقله، یکیش هم اینه، حضرت دید کنار خیمه ها خانوما گریه میکنن، یه طفلی رو هم انگار دست به دست مثلا میکنن. آمد جلو، وضع اون بچه طوری بود که فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر لعوده، بچه رو بده باش ودا کنم. یعنی به نظر میاد که این نوزاد داشت جون میداد. و بچه اولش یه قدری سر و صدا میتونه بکنه، گریه میتونه بکنه، تحرک داره، بپر بپر میکنه، اما وضع او یه طوری بود که دیگه سر افتاده بود، چشم رفته بود، رنگ پریده بود. یه گاهی دهن مبارکش رو فقط باز و بسته میکرد. طفلو که گرفت چند جور نقل یه جا داره همینجا، اما من نقل سبت ابن جوزی رو میخونم معمولا. بچه رو که گرفت، خب این عجیبه، بچه‌ای که داره جون میده باید دست مادرش باشه، اما فرمود یا زینب، زینب جان بچه رو بده. به به به، این مادر، مادر دیده قاعدتا اگر این طفل بغل مادرش بود، این مادر تو چهرش معلوم بود چه اتفاقی میافتاد. سید الشهدا خجالت میکشید، مادر رفته بود تو خیمه. بالاخره مادر دیگه کاری نمیتونه بکنه، همچین حالتی برای بچهش ببینه اقلش اینه که چهرش جمع میشه. سید الشهدا دید این مادر اینقدر ادب داره، بچهش داره پرپر میزنه ولی نیمده جلو که حضرت خجالت نکشه. این تحلیل منه. سید الشهدا بچه رو برد وسط میدان. خدا شاهد، امام حسین به شماها بدهکار نمیشه. اولا لطف کرده اجازه داده شماها بیایید اینجا این شبها. 160 شب سر سفره امام حسین این ما. امام حسین ولی با این حال به کسی بدهکار نمیشه. بچه رو برد وسط میدان، فرمود یا قوم لم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحمو هذا الطفل، من برای خودم ترحم نمی خوام. حرف آقا هنوز تمام نشده بود بچه تکون خورد، برگشت نگاه کرد، نوشتن دست زیر گلوی او گرفت، خون با آسمان پاشید. محضر حضرت حق ادب کرد، فرمود الذي هون علي انه بعين الله، خدایا اون چیزی که بر من کارو آسون میکنه اینی که تو دیدی. ادب کرد، اما با این حال چشم از گلوی بچه بر نمی داشت، خیره خیره به گلوی او نگاه میکرد. هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، حسین جان رها کن، حسین جان سرتو برگردون، انقدر خیره خیره به گلوی او نگاه نکن، فان له مرضعا فی الجنه، الان سیرابش میکنه.